الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بروح مباركة سالار شهیدان کربلا و همه شهیدان در راه حق و حقیقت صلواتی خط بفرمایید. بحثی که داشتیم بحث بندگی خدای تعالی بود. امشب یه فراز دیگری از بندگی رو خدمت دوستان عرض خواهم کرد. بندگی خداوند متعال دارای مراتبه، یعنی گاهی از اوقات ما خیال میکنیم که همین که گفته شد که بندگی کن همه بنده ایم، گفتیم که پیامبر اکرم یکی از بندگان خدا، اهل بیت افتخار بندگی خدای تعالی رو دارند و عبد صالح خدا حضرت قمر بنی هاشمه. در قرآن بسیاری از انبیا رو خدای تعالی نام میبره. درباره پیامبر اکرم در سوره اسراء هست که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، خدای تعالی منزه اینکه بنده خودش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد اقصا سیر داد. این اسراء هست، سیر شبانه را اسراء میگن. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. خب شاید حدود 150 تا معراجگونه برای پیامبر هست، حالا با جمع اسراء که کنارش نهاده بشه، که گاهی از اوقات حرکتشون کن به موازات زمینه که این فرق میکنه با اونی که به شکل بالا سیر میکنه. حالا بحثایی هست که الان جزء مباحث امشب ما نیست، اما یکی از کسانی که به عنوان بنده خدا از او یاد میکنه در قرآن حضرت خاتم انبیا صلوات الله و سلامه علیه و آله. دیگر انبیا رو هم همینطور، مثل حضرت نوح، حضرت داوود، حضرت ایوب، حضرت سلیمان، انه نعم العبد، او خوب بنده ای بود. گاهی از اوقات ایطور یاد میکنه خدا ازشون. خب این بنده است در هر حال، و هیچ کدام این عزیزان در یک ساعت نیستند. برای همین بد نیست که قدری درباره سطوح به اصطلاح عبودیت عرض بکنم که از کجا شروع میشه و به کجا کشیده میشه. البته این بحثی که میکنم تازه خود هر سطحی که میگیم خودش دارای مراتب مختلفه، یعنی باز اینجور نیست که همین یه دونه باشه مثلا، نه، میتونه کسی بر پایین ترین سطح همین بندگی قرار بگیره و بالاتر بره. بستگی داره به اینکه خود شخص چگونه به اصطلاح به قید بندگی در می آیه. اون چی که یادداشت کردم رو انشاءالله خدمتتون خود خود خواهم گفت تا بحث امشب هم مطرح بشه. از روایاتم خیلی استفاده کردم. اولیش رو نوشتم اینجا بندگی به شکل به اصطلاح عارفانه است. اول عبادت الله معرفته، اول آغاز بندگی خدا شناخت اوه، برخی بالاخره ببینید تا خدا رو نشناسیم بندگی نمی کنیم و به اندازه شناختمون بندگیمون هست. این باز یکسان نیست، همه یک جور خدا رو نمی شناسن. روایت خیلی جالبی هست از حضرت امام علی علیه السلام، اون که اول خوندم از امام هشتم بود. امام علی علیه السلام می فرمون که سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، شناخت آن کس را که می پرستید در جانهای خود جای دهید، بشناسیدش. اگه بشناسیدش وقت نوع بندگیتون فرق میکنه. حتی ینفعکم ما تحرکون من الجواره به عبادت من تعرفون. چرا این کارو بکنید؟ تا خم و راست شدن شما، حرکت شما، حرکت جوارحی شما برای عبادت کسی که میشناسیدش شما را سود بخشد. ما ببینید یه حرکات جوارحی داریم، یه حرکات جوانحی داریم. حرکات جوارحی هم حرکت به اصطلاح اعضا و جوارح بدنمونه، سرمون، دستمون، خم میشیم، کمرمون، سجده میریم. میبینید که اعضا و جوارح ماست که تغییر حالت میده. هفت عضومون رو زمین قرار میگیره، وقت صدق میکنه که این به حالت سجده هست. هفت عضو ما در سجده، پیشانی، دو کف دست و دو سر زانو و دو سر انگشت شست پامونه که در سجده میذاریم رو زمین. دو تا شست، دو تا زانو این چهار تا، دو تا دست این شیش تا، پیشانیمون رو هم میگذاریم عضو هفتمه که روی زمین میگذاریم در برابر خدای تعالی. خب مستحبه که بینی آدمم رو تربت باشه، روی خاک باشه. بهترین چیز هم برای حالت سجده، سجده بهترین حالت عبادت، تربت حضرت ابوعبدالله الحسین. و امام میفرمون که سکنو فی انفسکم معرفت ما تعبدون، وقتی که شما میخواید پرستش کنید خدای تعالی رو، در جان خودتون معرفت اونی که عبادت میکنید جا بدید، سکونت بدید اونو، یعنی جوانه شما دیگه، بحث جواره نیست. در عبادت اول جواره ما دست و پا و ایناست، اما به این اکتفا نکن، جوانهت را هم بیار به معرکه، به اینکه دلت آمده باشه، حواست آمده باشه، بدونی با کی، و بعدم معرفت پیدا کن به او که در برابر کی ایستادی. به همون اندازه ای که خدای تعالی رو شناخت داریم، عبادتمون ارزش پیدا میکنه، یعنی به اندازه معرفتی که داریم. هر کسی هر گونه معرفتی به خدای تعالی داره، برای همین یه مقدار معرفت رو باید با مطالعه و به اصطلاح فکر کردن و اندیشیدن و اینها آدم برسه. یه مقدارش هم باید به شکل علم حضوری آدم بیابه، یعنی باید خدا رو بیابه. اگه در درون خدا رو یافت، خب این خیلی فرق میکنه دیگه، خب اون چیزایی که آموختنیه و اینها. تلاشی باید کرد که خدای تعالی در جان آدم بیفته و آدم ببینتش. اصلا ببینتش، دیدن که میگم نه با چشم، با چشم سر که او رو نمیتوان دید، نه با چشم دل، که گاهی از اوقات برخی اصلا این نکته ایست که لقاء خدا آیا شدنیست یا نه. برخی از بزرگان هر وقت بحث از لقاء خدای تعالی میشه، اونو معنا میکنن به مرگ ما، میان وقتی میمیریم ملاقات حاصل میشه. بسیاری از بزرگان دیگر، چون مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی علی الله مقامه شریف اصلا یک کتابی دارن تحت این عنوان به نام لقاء الله، دوستانی که اهل مطالعه این کتاب رو ببینن، به طور جدی منکر میشن این حرف را. میگن نه، اینجور نیست که ملاقات خدا با مرگ حاصل بشه، اون که با مرگ اون به شکل جبری است. برای همین میگن که دو مرگ داریم، دو حیات. ببخشید، دو مرگ داریم، دو ولادت. یه ولادت طبیعی داریم، بنده تو طبق شناسنامه‌ام البته، ولی قمری به نظرم 15 ماه صفر به دنیا اومدم، اما تو شناسنامه‌ام که شمسی رو نوشته 1/1/1336، این ولادت منه مثلا. اما این ولادت طبیعیمه، یعنی وقتی که از مادر زاده شدم. این در اختیار من نبوده، هیچیش به اختیار من و شما هم همینجور رو فکر میکنم باشه، شما هم اختیاری نباید داشته باشی، چون پدر مادرتون هم اختیاری نداشتن، خودتون هم نداشتی. این به شکل جبری عمل میکنه اونجوری که خدا تعالی تقدیرشه، در قضا الهی رفته است. خب شما در اون موقع به دنیا میایید، مرگتون هم همینجوره، شما یه مرگ طبیعی دارید، انشاءالله بعد از 120 سال دیگه با عافیت و سلامت و عاقبت به خیری شما در مثلا فرض کنید که مثلا گفتم 15 سفر چند به دنیا اومدم، در 15 سفر فلان هم مثلا از دنیا میرم. خیلی اینم باز نه در اختیار منه، نه کسی از من میپرسه، نه محل اون میذارم، در قضا الهی و تقدیر او نوشته شده است که آقای ایکس فلان موقع به دنیا بیاید، فلان موقع هم به سلامتی از دنیا برود. خلاص شد، همینجور هم میشه، همینجور هم. خب یه مرگ و یه ولادته، ولادتمون اوله، مرگمون بعده، درسته؟ تا حیات معنا پیدا کنه. اما این حیات و مرگ انتخابی و اختیاری هم داریم، این متعاب بستگی به شما داره، بخوای یا نخوای. بسیاری از ما که اصلا توی باغا نیستیم، چه گفت نمیدونم فلان آمد و فلان هم رفت، که اصلا چه بلش کنم. خیلی ها اینجوری هم که اصلا کار ندارن، چرا اومدن، آمدن هم بهره چه بود، به کجا میروم آخه. یکی هم دعواشون میاد با خدا که اصلا چرا آفریدی، یا از این حرفا میزنن و بجن که استفاده بکنن، فرصت ها رو دارن فرصت سوزی میکنن که تمام بشه بره. خب این یک گروه هم که حالا من کاری با اینا اصلا ندارم، بحث ما بیشتر برمیگرده به همین بچه های به اصطلاح محراب و مسجد و منبر و اینا که با امام حسین دمخور و دمساز و دمسوزن، میرن میان با آقا امام حسین و دوست دارن که صابون آقا به چونشون بخوره انشاءالله و بوی از ابا عبدالله الحسین ببرن، چه انشاءالله ببرن. خب اینها باید یه فکر بکنن، یه مرگی هم ما داریم اختیاری و یه ولادتی ما داریم اختیاری. این دیگه با توه، چقدر دنبالشی. خب اول باید مرگش تحقق پیدا بکنه، بعد ولادتش، یعنی برعکس قبلیه. در قبلی اول من به دنیا آمدم، بعدن میمیرم. در این یکی اول میمیرم، بعد به دنیا میایم. خب گاهی از اوقات عرفا اومدن مثلا میگن اون رو بگیم، مثلا فرض کن اسمش ولادته، مثلا فرض کنید سبز، مثلا مرگش هم بگذاریم سیاه مثلا. حالا بعد میام وقتی اسمی هم قاعدتا برای این ولادت میگذارن، برای میگن اینو بگیم مثلا مرگ سرخ، چون با مجاهده و تلاش و کوشش و بالاخره باید کشته بشه. این همونه که در روایت هست، میفرمود در بخش قرآن اگه اشتباه نکنم یا روایت موتو قبل انت موتو آیه هست، روایته و روایته، خدا خیرت اومده، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، یعنی قبل از اینکه اون مرگ عادیتون برسه، خودت یا علی بجم، یه مرگ اختیاری لازمه. خب اگه این حاصل بشه، وقت یه ولادت دیگری تو خواهی داشت که اون ولادت هم ولادت باز اختیاری و به تلاش تو و زحمت من و تو بستگی دارد که چه اندازه خواسته باشیم. اون چه جوریه؟ گفتش که حضرت عیسی سلام الله علیه فرمود که لن یلج ملکوت از سماوات والارض، شاید والارض هم داشته باشه، من لم یولد مرتین، ولوج پیدا نمیکنه، فرو نمیره به ملکوت آسمان ها. ملکوت یعنی حقایق عالم. به حقایق عالم خلاصه نمیتونه فرو بره و برسه. من لم یولد مرتن، کسی که دو بار ولادت پیدا نکنه. یه بار ولادتش 500 صفحه بود، مثلا یکی یک بگو، یکی هم باید حالا تلاش کنه و ای رو پیدا کنه، ای رو بجور، ای رو پیداش کنه. این همینجوری حادث نمیشه، این همینجوری حادث نمیشه. وقت بین ما یه عده‌ای هم که اینا اینجور هم، اینا اینجور هم. اهل بیت سلام الله علیهم از من اینو رها کن، قربونشون برم. اونا که در عود کمال و رفعت کمالی هم، اصلا انسان کامل که گفته میشه اون بزرگواران هم، خلیفه واقعی خدا که گفته میشه همون عزیزان هم. اما نه، یه عده دیگه هم هستن که اینا هم میتونن وارد بشن، که اینا صریحا جزء کسانی هم که خود اهل بیت در زمان اینها، اگر در زمان اهل بیت بودن، تحت عنوان منا اهل البیت ازشون یاد میکردن و فلانی از ما اهل بیته. از ما اهل بیت کم هم نیستن، کم هم نیستن از کسانی که جزء اصحاب سر اهل بیت بودن. هم پیامبر یه عده‌ای رو داره، امیرالمومنین سلام الله علیه یه عده‌ای رو داره، امام مجتبی یه عده‌ای رو دارن، آقا امام حسین یه عده‌ای رو دارن، امام سجاد گروهی رو دارن دیدنیه. بعد برید ببینید اینا رو. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یکی از این هاست که از دنیا رفت و خدمت امام صادق سلام الله علیه گفته شد جز بچه های کوفه بود، حضرت سراخ گرفتن که چگونه تشییع شد. بالاخره آقا دوستش داشتن، گفتش که آقا خیلی محترمانه مردم تجلیل خوبی ازشون کردن، کنه کوفه تکون خورد در رهلت این بزرگوار و وقتی که خواستیم دفنش کنیم. حضرت فرمودن حادثه ای چیزی ازش دوست داشتن بدونن. هی پیداست کسی که یکی دوست داره دلش میخواد از تمام مواقع مطلع بشه که چی شد براش، آبروش حفظ شد، خدا تعالی عزیزش کرد، یا خدا نکرده چیزی پیش آمد. و هی امام سوال میکردن و ما گفتیم که آقا عجیب بود که در وقتی که این بزرگوار را روی سنگ به اصطلاح غسال خانه خوابوندن، موقعی غسل دادن، به طور ناگهانی اون لونکی که انداخته بودن از نافش تا زانوش این یه مرتبه کنار رفت و با تعجب میت دستش رو آورد و خودش رو پوشون. حضرت همونن که او از ما اهل بیت بود، او از ما اهل بیت. فاصله مو خیلی نیست برادرها، شاید و خواهرانم شاید 2 دقیقه را بیشتر نیست تا قبر مطهر مرحوم آیت الله بروجردی از ما الله تعالی. بنده با کمترین واسطه شنیدم تا حال درباره مرحوم آقای بروجردی که وقتی که دفنشون کردن داخل قبر، چند تا از بزرگان رفتن برای تلقین این بزرگوار و نتوانستن و آمدن بیرون، از جمله خود جناب آیت الله مرعشی نجفی. چند نفر از بزرگان مرحوم آقا گلپایگانی رو هم شنیدن، از معمرین پیرمردایی که بودن اونجا که الانم بعضیشون حیات دارن، مثل آقای کاشانی، من از خود ایشون شنیدم، از جناب آقای عراقی یادمه، خود ایشون نغمه کرد که ایشون دست آخر رفته بود پایین و تلقین رو خونده بود. گفت وقتی که من مشغول تلقین شدم و گفتم که یا حسین ابن علی اسمع افهم، ای حسین پسر علی گوش بده بفهم. برادر رو ببینید، اون وقت که تو قبرمون میذارن باز به مردمونم گفته میشه بشنو بفهم، امان از ما. گاهی از اوقات نگاه میکنیم 30 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال اصلا نشنفتیم، اصلا نفهمیدیم. حالا به مردمون میگن بشنو، حالا بشنو، حالا بفهم. دیره ها، دیره ها. باور میکنید برخی اون موقع هم بیدار نمیشن، با اینکه گویا از حضرت مولا سلام الله علیه الناس نیام، مردم خوابن. ازا ماتون تبهو، همین که میمیرن بیدار میشن. برخی اونقدر سنگ قفلت محکم به مغزشون خورده که اون موقع هم بیدار نمیشن. بپایید. خواستم یه نمونه زنده براتون بدم از کسانی که مال امروز هم، چون از یاران اهل بیت خیلی من به ذهنم هست. اما گاهی میگم اگه بگیم و دوستان میگم اون 1400 سال پیش بود و با اهل بیت بود و اینا، خواستم میگم نه نه نه، من آقای بروجردی من رحلت ایشون رو یادمه. وقتی ایشون رو خواستم تشریح کنم من بچه بودم، یادمه که رادیو اعلام کرد رحلت ایشون. پدر ما از اصفهان پا شدن با یه عده، گویا میخوایم بریم تشریح آقای بروجردی، مرجعمونه. یادم اون موقع بچه بودم گریه میکرم منم ببریم قوم، بچه بازی کنی جمعیت میاد اصلا نمیشه. ما رو نیاوردن، کوچیک بودیم. وقت میگفتش که مرحوم آقای عراقی میگفتن که وقتی که من بهشون گفتم که اسم افهم بشنو بفهم، اگر اون دو ملک الهی آمدن و از تو پرسیدن که من ربک، لا تخف، پرسیدن خدا چیه، نترس، و لا تحزن، قصه نخور، ناراحت گذشته نباش، حالا وحشت نکن، بهشون بگو الله جل جلاله و به گویدم داره میگه. ای من با صدای مرحوم آقای بروجردی آشنا بودم، هم داره میگه. پرسیدم قبلت کجاست، بگو کعبه، دیم داره میگه. کتاب چیه، قرآن، دیم داره میگه. زنده رو آوردیم دفع کردی، او که نمیمیره. کسی که بیدار شد و ولادت دوم پیدا کرد دیگه نمیمیره، میدونی نه، دیگه مرگ نداره. این مرگ مال من و توه که بیدار نشد. ولی ولادت طبیعی، مرگ طبیعی هم داره. نفس آدم بند میاد، قلب آدم میسته دیگه، خلاص شد، سلولا یکی که برام کنم مردن. مگه چقدر میتونن باشن؟ خفه میشن، اکسیژن بهشون نمیرسه، یکی یکی میمیره. مات و مات رحمت الله علیه مات. اما کسی که زنده شد، شهدا هم نمیمیرن، یکی از چیزاش همینه، چون یه حیات دیگری پیدا میکنن، نه از این حیاتا که شما بگی پس چرا دیگه پرتقال نمیخوره و نمیدونم نمیخره بیاد خونه و نه، این که این حیات مادی است، این که چیزی نیست. وجه امتیاز ما که این نیست از موجودات دیگه، هر موجود زندهی همینجوره. اونو پیدا کن، یعنی تو اصلا به دنیا اومدی که یک ولادت دیگری پیدا کنی، یه حیات دیگری پیدا کنی. او کو؟ او جاش خالیه. مذهبی ها به پایین تر از خودتون نگاه نکنید. مثلا شب عید داره میاد، به تجملات دنیا، تشریفات زندگی، یه چیزی میخوایم زندگی کنیم. بالاخره واقعا چه فرق میکنه اگه تو اتاق ما یه دونه چراغ باشه، بقول آقایون یه مهتابی باشه، یه نان چراغ زهرده ها بر مطالعه چشممون ضرر نکنه، چشممون خراب نشه. حالا اگر لوستر فلان آویزون نباشه این وسطه، به نظر شما طوری میشه؟ اگه رو سر من لوستر نباشه طوری میشه؟ باید حتما چند میلیون بدم یه مو شیشه آویزون کنم بالا سر خودم چی بشه مثلا؟ حتما دکور خونم فلان باشه. حالا نباشه چی میشه؟ خب اینو ما یه حواس پرتیه، ده اینا تعلق میاره، بعد حواست میره به اینا، هی داری اسبتو نمه با تاید صابون میشویی. تو اینطوری فکر نمی کنم به مسافرتت بتونی تمام کنی برسی. ها این مرکب برای این بود که بتونی سوارشی بری تا اونجا، اونجا که رسیدی باید رهاش کنی بری. این بدن رسیدگی بهش اندازه داره. تو کجا آخه یه پولی میخواستیم یک کنون بخوری نداریم بید ببینید شب عیدیه بعضی بچه ها بعضی متدینین بعضی آبرومند ها چه میکشن. یه دو تا صندوق میبن بگذار او بخره، به فکرش باش. برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. این ماشین بالاخره یه ماشین خوب میخوایم که انشاءالله راحت بریم و بیان دیگه، رنگ روغن زدنش و حتما متالیک بودنش و حتما چه ضرورتی داره؟ فکر کن یه همونی غرق شدیم، بعد هم دیگه نمیتونیم خودمون بکشیم بیرون، میشه داستان و داستان همون که گفتن که دو تا رفیق از کنار آب میذاشتن، یه حدید که یکی میگه خیگ شیره تو آب، گفت بپنیم این خیگ شیره رو داریم ببریم خوبه بفروشیم فلان. گوشه پرید پایین دید هی داره میره لعاب میاد بالا، گفت خب ولش کن اگه نمیشه بیر. یه خرس بود بندش شده و چسبیده و بهش، گفت من اونو ویل کردم او منو ویل نمی کنه. ما با اول دعوا نداریم، اول با ما دعوا داریم. مجبوری؟ اندازهی بگیر، حسابی داشته باش. گاهی خودمون نمیدونیم انسانیت و شرافت انسانی خودمون از دست میدیم برای اینکه مثلا 5000 تومان گیرمون بیاد. چرا؟ چه چقدر میارزی مکه؟ تو چقدر قیمت رو خودت میگذاری؟ اشتباس. گفتم داره آقا میگه همینا. طرف زنده است. او زنده است. این نخیال کنه حالا زنده شده ها. این زنده بود. بیرونم که بود زنده بود. تو جامعه ما هم که زندگی میکرد حیات داشت. مرده نبود. یهو که اتفاق نمیافته، زحمت کشی، بندگی خدا کرد، ثمره بندگی حیات جاویده، یهو نمیمیره. خودم رو تلقین رو دادیم و اومدیم بیرون، تا اینکه یه بار صحبتی شد به قصالی که آقا رو قصد داده بود صحبت شد، گفتم چیز عجیبی دیدم. گفت چی دیدید؟ گفتم که وقتی آقا رو تو قبر داشتم تلقین میدادم، تلقین اینش رو داشت با من همراهی میکرد. گفت منم یه چیزی دیدم. اون چی دیدید؟ گفت وقتی من مرحوم آقای بروجردی رو قصد میدادم، مرحوم آیت الله بروجردی افتادن روزمین رو در برابر هر کس و هر چیز